أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما ولية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا فرمایش مرحوم آخوند که دو تا فرض داشت بیان شد، تموم شد نظریه مرحوم آخوند. و بیانی که مرحوم آخوند داشتن، یک نحو ایجابی رو تصویر کردن توی وجوب تخییری برای هر یک از طرفین. منتها خب ایراد مرحوم محقق اصفهانی به فرض دوم که عمده ما بحث رو فرض دوم میبریم، ولو خوب بود تو بعضی جهات، منتها گفتیم که این ایراد تمام نیست. حرفای آخون شاید مثلا بگیم یک نقائصی داره، ولی کن دیگه این نیست که برگشتش به وجود به یک نوع تخییر عقلی باشه. فروض دیگه یه هم درش قابل تصویره که تخییر شرعی ما توش درست بکنیم. ایرادهای دیگه ای هم شد به فرمایش مرحوم آخوند. ایراد دوم آقای خویی، گفتیم که ظاهرا ایراد دوم و ایراد سوم و ایراد چهارم و ایراد پنجم اینا همه قابل دفعه. این چهار تا ایراد بعدی هم همه گفتیم قابل دفعه، اون تا کامل تبیین نشده. بیان آقای آخوند وجوب تخییری رو تبیین کرده، اما تبیینش کامل نیست. بعضی جاهاش ابهام داره، مشخص نکرده که نظر ایشون چیه. آیا ایشون قائل به اینه که در صورتی که ما فرض کنیم تعدد غرض وجود داره، ما تضادی بین اغراض داریم یا تضادی بین اغراض نداریم؟ این مبهم مونده تو کلمات های آخوند. بر اساس اون ابهامی که در کلمات های آخوند داره، اشکالاتی که وای آخون شده بر اساس اینکه ایشون قائل به تضاد اغرازه، اینا گفتیم وارد نیست. اما خب آخرش اینه که وای آخون مبهمه، یعنی مبین نیست، یعنی وجوب تخییری و قشنگ کامل منجم ایجاد نمیده تبیین کنه دستگاه شما بده. ایراد اولی که محقق سوهانی هم فرمودن، اونم اومدیم گفتیم که تمام صور رو در بر نگرفته. فرمایش خوبی دارن مرحوم محقق اصفهانی، یه فرض اول احتمال اولیو که تصویر کردن که اصلا بین اغراض تضاد نبوده باشه، ما گفتیم علل قاعده ما به این قائل میشیم تو کلام ما آخوند اگر خواستیم شبیه ایشون صحبت کنیم. ولی که مشکل فقط اینه، آقای آخوند تبیین نکرده، مرحوم اصفهانی هم بر فرض عدم تضاد در اغراض شون فقط یک صورت رو مطرح کرده، گفته که شارم بنابراین بعد این بار میگفت دوتاشو با هم انجام بدید، دکی نه این تمام کلام نیست، صورت دیگه ای هم تصویر میشه فرض کرد در کلام مرحوم آخوند که شون قائل به تضاد اغراض نبوده باشه، ولیکن قائل به این بوده باشه که امکانی استیفاء یکیشون هست و یکیشون مطلوب شارعه، اما علل بدل همون مسئله تخییر، و در این صورت شاره دوتاشو از ما نمیخواد. این قابل تصویر وجوب تخییری هم همینه. حالا آخوند کامل مبین نکرده، این نیستش که فرمایششون منحصر بشه در یک صورت. ببینید بحث ما در حقیقت وجوب تخییریه، باید اعلام حقیقت وجوب تخییری برای ما مشخص کنند و مبین کنند. بعضی جاها بعدن ما به مشکل بعد میخوریم، خودمون لاقل باید بفهمیم چیه وجوب تخییری. وجوب تخییری وجوب یکی از این هاست یا نه هر دو طرف یک نه وجوبی دارن؟ علل بدل به اون معنا نیستش که یکیشون یک نه به وجوبی داشته باشه اون یکی نداشته باشه، نه هر دو یک نه وجوبی دارن. تو ما گفتیم این قولو میپسندیم. پس بنابراین اجمالاً تا حالا به این نتیجه رسیدیم که فرمایش آقای آخوند اشکالاتی که بهش شده بود خیلیاش مورد حل بود، به خصوص اشکالات آقای خویی کردن، اشکال دو و سه و چهار و پنج. اشکال اول مرحوم محقق اصفهانی هم اونم احتمالاتش ظاهرا اینه که جمیع احتمالات رو در بر نگرفته، لذا حرف آقای آخوند رو کامل رد میکنه. اما حرف آقای آخوند از جهتی خب میگه بد نیست، اما به واسطه این که کامل تبیین نشده ما اینو نمیپسندیم. یعنی ما آخوند کامل تبیین نکردن جوانه به بحث و نتیجه صحبت که سامنشون مکردیم نسبت به فرمایش های آخوند اینه. پس اشکالی به فرمایش آخوند اشکالات به فرمایش آخوند هم نمیگیم هیچ کدوم وارد قطعا نیست. اینم یادتون باشه. چرا؟ چون گفتیم کلام آخوند مبهمه، ممکنه این اشکالات بعضیش بهشون وارد باشه اما مبهم گذاشته های آخوند. یعنی نگفته که بین اقراص تضاد هست، یعنی ممکنه واقعا ایشون غالب تضاد هم باشه. اگه غالب تضاد باشه بعضی از این اشکالات وارد بود به های آخوند. پس ببینید نمیخوایم بگیم کلام های آخوند بی اشکال است قطعا. اینم دوباره بذارمتون باشه، این که بعضی از اشکالات رو دفع کردیم به خاطر ابهام کلام های آخونده. خلاصه این میشه یک نوع ضعف در تعریف. شما میخواید وجوب تخییری برای ما تعریف کنید که ما تمام جوانب وجوب تخییری رو بدونیم چیه. سمنه بود ما الان با این بیانی که شما آوردید جوانب وجوب تخییری رو کامل برامون مبین نکردید. نمیدونیم جوانب وجوب تخییری چیه، تمام جوانبش رو مشخص نکردید. بنابراین معلوم نیست این اشکالات بهشون وارد هست یا نه. اگر این نظری به تضاد داشتن بعضی از این اشکالات وارده. در اون احتمالات گفتیم کلام های آخوند احتمالات دیگه ای هم داره، لذا اشکال به عنوان قطعی این سه تا صورت که مرحوم عثمانی کردن منحصر در این نیست که بگیم نظر آخوند باطل شد، اما مبهمه، ممکن این اشکالات هم وارد بهش باشه. مبهم خلاصه پیان کردن. بنابراین نمیتونیم ملتزم مبنای آخوند باشیم، چون یک کلام مجملیه که در بعضی از احتمالات ایراداتی بهش وارد هست. اگر خواستیم قائل بشیم بعد دور برش رو صفر کنیم، یعنی مشخص کنیم تضاد هست تضاد نیست، اگر تضاد هست چجوری باید تبیین بکنیم تا اشکالات آقای خویی بهش وارد نباشه، اگر تضاد نیست چجوری تصویرش بکنیم که اشکال محقق اصفهانی بهش وارد نباشه. چون مرحوم اصفهانی فرمودن اگر تضاد نیست و شاره باید دفعتا بگی که هر دو این طرف وجوه تخییری انجام بده، نباید بگی علل بدل. یک ضعفی در تقریر کلمات های آخوند بوده، یه ابهامی بوده. پس فرمایش ایشون گذاشتیم، میریم سراغ نظریه پنجم که نظریه محقق ناینیه و ببینیم حالا به نظریه ششم که محقق عراقیه میرسیم یا نه. محقق ناینی سمنه ای بود قائل شده این که واجب فرد مردده. ایشون نظرشون اینه، میفهمن که این که شما میبینید ابهام و خلاصه تردد مشکل زاست توی متعلق اراده تکوینی قطعا چنینه. یعنی اگر یک چیز مبهم بوده باشه اراده تکوینی بهش تعلق پیدا میکنه. شما چی رو میخواید اراده کنید؟ نمیدونم، نمیشه. بعد حتما متعلق اراده تکوینی مشخص باشه، مردد نباید بوده باشه، ابهام توش نباید بوده باشه، معنی نداره، اصلا معنا نداره که شما اراده کرده بودید یه چیزی که نمیدونید، مبهم باشه، تردید باشه، نمیدونید اینه یا اینه. خب اگر ندونید اینه یا اینه که ارادهش نگردید. در اراده تکوینی 100% اینجوریه که ابهام یا تردد باعث میشه که اراده اصلا محقق نشه، چون اراده باید طرفش مشخص باشه. مثل علم، اگر شما علم به چیزی داشته باشید بگید من آقا یه چیزی میدونم، بگید چیه؟ بگید نمیدونم چی، مردد بین دو چیزه، نمیشه. اگر علم دارید باید بدونید چیه. ببینید مفهوم ابهامو چرا میدونید مفهوم ابهام چیه؟ اون حرف نیست هم لبه خونه واقعا یک مصداق بوده باشه، سامنه بود مصداقش برای شما مبهم باشه، این دیگه نمیشه. یعنی واقعا معلوم شما مردد باشه، این نمیشه. بله خود مفهوم ابهام، مفهوم تردد یک مفهوم نیست معین و مشخص. یعنی شما تعریف میکنید ابهام به این معنی است، مفهومش رو میدونید، نه فرض نیه که نه مصداق واقعا مبهم باشه، ندونید چی رو میدونید، نمیشه که. پس بنابراین چی نمیدونید؟ پس علم به مبهم تعلق پیدا نمیکنه، برخلاف بعضی از بزرگان که فهمیدن علم به مبهم تعلق پیدا میکنه. الان میرسه الله یه لغای ناینی فرمودن که در اراده تکوینی مشکل رو داره. بعد میفهمن هر چی که در اعتبار شده، در اراده تکوینیه، اگر درش اعتبار شده باشه از جهت اینکه این چیز در خود اراده معتبره، اراده تشریعی معتبر است. مثلا فرض بفرمایید که یک چیزی یه خصوصیتی اخذ شده که میگن هر جا اراده بخواد تحقق پیدا کنه باید این خصوصیت باشه. خب این فرق بین اراده تکوینی و تکشیری نیست توش. اما اگر نه، به خاطر خصوصیت تکوینی بودن شرط شده و اخذ کردن که گفتن متعلق اراده نباید مردد بوده باشه، اون موقع دیگه این خصوصیت مربوط به اراده تکوینی است، مربوط به هر اراده نیست. الان تو اراده تکوینی اینجوره، تو ایشو آینایی آخرش میخوان اینو بگن، بگن ما به ذهنمون اینجور میاد که این که گفتیم متعلق اراده نباید مبهم باشه، نباید مردد بوده باشه، از خصوصیات اراده تکوینی است. نه هر اراده متعلق هر اراده یو نمیگیم باید مبهم نبوده باشد، مردد نبوده باشد. نه، فقط تو اراده تکوینی باید مبهم نباشه، مردد نباشه. تو اراده تشریع برای چی؟ این یکی از خصوصیات اراده تکوینی است. کما این که اراده تشریع هم یه خصوصیاتی داره مخصوص خودشه. مثلا اراده تشریع شما تقسیم میکنید به اراده تشریعیه، تعبدیه و توسلیه. این از خواص اراده تشریعیه که فعل غیر تعلق پیدا میکنه، به فعل غیر تعلق پیدا میکنه. حالا یا تعبدیه است یا توسلیه. این مال ارادهیه که به فعل غیر تعلق پیدا میکنه که اراده تشریعی است. در اراده تکوینی هم تقسیم ما نخواهیم داشت. این فرمایش ایشون. هاکذا میفرمایند ببینید ما در اراده تشریعی خصوصیت دیگه ای داریم. مثلا اراده تشریعی میتونه به کلی تعلق پیدا کنه که خصوصیات فردی تو شخص نشده. میرزا نائینی خودش از قائلینه به اینه که میفرمود که ما متعلق حکم شرعی رو چی میگیریم؟ طبیعت میگیریم. وجوب رو میمدن به طبیعت میگفتن تعلق پیدا میکنه. خب طبیعت هم طبیعت متصف صفت کلیت. میگه شما هر فردش که خواستی ایجاد کن، اراده تشریعیه به یک طبیعت کلی تعلق پیدا میکنه. که گفتیم بعضی از بزرگان مثلا شاهوادی هم این نظر رو داشتن، به طبیعت تعلق پیدا میکنه. خدا آزیای راوی هم یه خلاصه ارادتی به نظریه داشت، به طبیعت تعلق پیدا میکنه. خب ایشون فهمن که چه طبیعتی به چه کلی تعلق پیدا میکنه، کلی که خصوصیت فردی توش هیچ کدوم عکس نشده. ایشون سوال میپرسه آیا اراده تکوینی هم میتونه به یکنش کلی تعلق پیدا کنه؟ نه، اراده تکوینی فقط به موجودی که متشخص باشه تعلق میگیره. باید خصوصیات فردی مشخص باشه، چون شما اراده تکوینی دارید میکنید، اراده میکنید یک چیزی ایجاد بشه. طبیعت که به ما باید به ما یه طبیعت ایجاد نمیشه که، کلی به ما و کلی ایجاد نمیتونه بشه. کلی قابل ایجاد در خارج نیست. پس اراده تکوینی به کلی به ما و کلی تعلق پیدا نمیکنه. اون چه که به کلی میتونه تعلق پیدا کنه، کلی که خصوصیات فردی توش دخیل نیست، اون اراده چیه؟ اراده تشریعی است. اونه که میتونه به کلی تعلق پیدا کنه. اراده تکوینی به کلی تعلق پیدا نمیکنه. این فرمایشی که ایشون فرمودن. بعد پایه بحث رو اینجور میریزن، میفرمایند که در اینجا هم ما میگیم که امتناع تعلق اراده به مردد، این از خصوصیات اراده تکوینی است. ولا یعنی تشریعیه، این در اراده تشریعیه نیست. ما تو اینجا تو اراده تشریعیه میتونیم اراده تشریعی تعلق بدیم به یک فردی، این فرد مردد باشه علل بدل بین دوتا فرد. میگیم آقا یا این کار رو برو انجام بده یا برو اون کار رو انجام بده. ببینید در اراده تشریع است. اراده تکوینی اگر بود، اراده تکوینی ما به یکی از این دوتا تعلق میگیره. اما شارع اراده تشریعیش رو به دوتایشون تعلق داده، به عنوان مردد و مبهم گفته یکی از این دوتا رو بکن، یکی از این دوتا رو شما برو انجام بده علل بدل، یا اینو یا اون یکی رو. بس علل بدل اراده تشریعی اومده به اینا، اما اراده تکوینی شما به کدوم تعلق میگیره؟ به یکیشون. آخر یکیشون میره انجام میدید اگر خواستید انجام میدید. اونی که شما انجام دادید باید مشخص باشه، مبهم نمیتونه بوده باشه، اما اراده تشریعیه میتونه به مردد و به مبهم تعلق پیدا کنه. این فرمایشی که میرزای نهایی دادن. خب ایرادی به فرمایش محقق نهایی است. ببینید محقق نهایی فرمایشاتشون بسیار خوب و خودشون هم شخصیت بزرگ، اما این بحثایی که اینجوریه که یه مقدار مباحث فلسفی میخواد توش، یعنی یه دقتای عمیقی میخواد توش. ببینید واقعیت‌های خارجی یعنی نمیشه شما بیاد بگید امر عرفی هست، اراده تشریعی یک حقیقت خارجی است، عرفی نیست که بگید مثلا ما میخواهیم ببینیم که عرف چجوری میبینه. عرف عرفی که نیست، مسئله که مسئله یه امر حقیقی خارجی که باید تحلیل بشه، یه امر خارجی که باید تحلیل بشه. اعتباریات و خارجیات امر عرفی نیستن، واقعیات خارجی هست. بله تو مفاهیم شما باید عرفی نگاه بکنید، اما تو واقعیت خارجی نمیتونید عرفی نگاه بکنید که واقعیت خارجی که عرفی نیستن، که یه چیزی که تو خارج هست یا نیست، بعد اینو با دقت نگاه کنید ببینید هست یا نیست. ببینید اشتباه نشه، میرزای نهاینی خیلی بزرگوار، اما تو اینجا مسئله که فهمیدن محاله، یعنی اصلا حرف قابل انطباق نیست. آقای خویی به تبع ایشون رفتن جلو، اما این مسئله عرفی نیست. اراده تشریعیه یک حقیقتی است خارجی اعتباری، در عالم اعتبار برای خودش اعتباریت داره. آدم اعتبار و خارجیات باید احکامشون کامل رعایت بشه. باید ببینیم که اراده تشریع واقعا به امر مردد تعلق پیدا میتونه بکنه یا نه، اصلا امر مردد میتونه متعلق اراده تشریع قرار بگیره یا نه. و بعدم ببینیم میرزای نهایی چی تو ذهنش بوده که آخر اینجور در اومده و آقای خویی به تبع ایشون اومدن همین قائل شدن. در باب تعلق اراده تشریعیه یه نظری هستش از شیخ انصاری که ایشون فرمودن سه تا نظر داریم. شیخ انصاری آیا اون داشت مندوسی این نظرات رو عرض بکنیم. مرحوم شیخ تو بحث صابن از صبره اونجا فرمودن که صفت وجودیه خارجیه به مردد تعلق پیدا نمی کنه، اما صفت اعتباری تعلق پیدا میکنه. ایشون هم همون مثال میرزای نهایی رو زدن، کلیه در ذمه فرمایش میرزای نهایی کلمه و برخواسته از این کلام های آخونده، این کلام مرحوم شیخه. یعنی صفت اعتباری اینجا آقای شیخ فرمودن که به امر مردد میتونه تعلق پیدا کنه، به کلی میتونه تعلق پیدا بکنه. این فرمایش که مرحوم شیخ داشتن. ببینید این مرددی که مرحوم شیخ گفتن تو اینجا رو بعد ما در موردش صحبت میکنیم. دو تا حقیقت، دو تا معنا در مورد مردد وجود داره. دو نحو شما مردد رو میتونید تصویر بکنید. به یک نحو واقعا مردده، به یک نحو اینکه تعبیر شما مردده. تردید واقعا تردید حقیقی نیست. حالا دارم بهش صحبت میکنه. در بیع کلی در ذمه اینو مرحوم شیخ قائلن، خب دیگران هم بعضا قائلن، خدای نهایی هم قائله. ببینید اراده تشریعی به کلی فزمه تعلق گرفته، هیچ اشکالی هم نداره. اما اینکه فهمیدن صفت اعتباری به مردد تعلق پیدا میکنه، اینه که حالا مورد کلامه. فعلا آقای شیخ این نظر رو دارن که میرزای نهایی هم رو همین نظر رفتن. آقای آخوند میفهمن که اون صفت وجودی یه حقیقی هم گاهی وقتا به امر مردد تعلق پیدا میکنه، نه فقط صفت اعتباری. میفهمن مثلا علم رو تعلق به مردد پیدا میگی میکنه، علم به مردد تعلق پیدا میکنه. مثال میزنن میفهمن مثل علم اجمالی، فهمدن علم اجمالی ببینید به مردد تعلق پیدا کرد. پس بنابراین علم اجمالی هم میتونه به مردد تعلق پیدا کنه، اما اون صفت وجودی که مثل علم نبوده باشه بلکه باعثیت و محرکیت بخواد داشته باشه، او باید مستعلقش مشخص باشه، مردد نمیتونه باشه. پس صفات حقیقیه خارجیه میفهمن اونو هم بعضیشون بر به مردد تعلق پیدا میکنه. مثلا علم تعلق به مردد پیدا میکنه، اونچه که باعثیت و محرکیت داره اون به مردد تعلق پیدا نمیکنه.
لازمش جهله، نمیشه متعلق یه علمی مگر اینکه این از جهت دیگری و در این حال معلومه لازمش که مشغول باشه.
ببینید عرض کردم مردد ما دو قسم داریم، حالا برای همینه که میگم ببینید اونی که تو ذهن آخوندم هست از مردد اطراف علم اجمالی و مردد گرفتن، گفتن اطراف علم اجمالی مردد. شما علم اجمالی دارید، میدونید که یکی از اینا نجسه، نمیدونید آیا این نجسه یا اون یکی نجسه، پس یک نفع ترددی توش هست، یک نفع جردن بود تو علم اجمالی. لذا ما این هم تو بحث علم اجمالی یا اجمالی مفصل صحبت کردیم، گفتیم در علم اجمالی یک نفع جهل هم داریم، تو علم اجمالی علم مطلق که نیستش، یه دو تفصیلی که نیستش، که یک جهلی هم توش راه پیدا کرده از حیث متعلق، شما نمیدونید متعلق اینه یا اونه، به هر حال بس یک نفع جهلی هم راه پیدا کرده که این جهل باعث شده که تدبیر تردد بیارن توش. پس بنابراین علم که صفت حقیقیست و صفت اعتباری نیست، این هم به مردد تعلق پیدا کرد، این فرمایش های آخوند. خب حرفم حسب ظاهر خیلی ها کنده هم فرمان خب رو قاعده هست، در حالی که نه، این تردد به حقیقت و معنایی که میخوایم صحبت بکنیم این باید یه مدار مشخص بشه. مرحوم اصفهانی فرمودن حق اینه که مردد نه ذات داره نه ماهیت داره نه وجود داره، مردد یعنی تردد که بوده باشه، واقعا این در خارج تردد، نه هویتی داره نه ماهیتی داره نه وجود داره نه ذاتی داره. چرا؟ چون وجود اینه تشخصه، اگر شما اومدید مرددش کردید وجود نداره دیگه، تردد دیگه نخواهد بود، وقتی وجود نداره ماهیت هم نداره. یه چیز دیگه ایه که اون بزرگوارا میان تو ذهنشون میارن، خود مردد به ما این که این مردده وجود نداره، بگه شما نمیگید وجود نداره، وجود نداره ماهیت هم نداره، بس که منتظر از این وجود بشه، مردد به ما انده اون مردد ماهیت هم نداره. یه نه بحث حقیقت تردد رو بعد ما یه مدار روش صحبت بکنیم. دو تا بیانشون دارن، یکی از این جهت که می‌فرمایند که مردد در فی ذات محال تحققش، چون وجود نمیتونه پیدا کنه که اینو میرزا نایینی هم قبول داشت، مردد به ما انده و مردد تو خارج نیست، معذالک اومد گفت اراده تشریبش تعلق پیدا کرد، اراده تشریبش تعلق پیدا کرد، این مورد خودش قبول داشت نیست تو خارج، نمیتونه تو خارج به موقع به بس مردد ایجاد بشه. اما با این حال فرمود این از خصوصیات اراده تکوینی است، تو اراده تکوینی واقعا نمیشه محقق بشه و در اراده تشریعی شروع فرمودن میشه محقق بشه. یه جهت دیگه ای مرحوم اصفهانی برهان دومی هم در این مسئله اقامه میکنن، برهان دومشون اینه، میفهمن که اگر صفتی بخواد به این مردد تعلق پیدا بکنه یه امر محال لازم میاد، مثلا ولی همون صفت اراده تشریعی بوده باشه، صفت اعتباریه بوده باشه، صفت حقیقی هم نبوده باشه، اگر بخواد به مردد تعلق پیدا بکنه شما باید بگید به اعتبار اینکه این صفت بهش تعلق پیدا کرده معینه، وقت لازم میشه که مردد معین باشه، تردد رو معین و تعین رو مردد، به این محال مردد و معین با هم اجتماع پیدا نمی کنند، تردد معین یا تعین مردد هر دو خلف فرضه. اگر مردد معین نیست شما اراده تشریعتون بعد طرفش معین بشه. ببینید من یه مقدار در مورد مسئله به حل مسئله صحبت بکنم، تشخص همیشه وجود با وجوده، وجود با تشخص همیشه توامن. اینی که شارع اومده فرموده که این کار رو انجام بده یا این کار رو انجام بده، این تردد نیست، اسمش آقای نهایی میداشتن تردد، گفتنم تو خارج تحقق پیدا نمیتونه بکنه، بعد دوباره اومدن چی فرموده؟ تو اراده تشریعی هستن بگن چرا اراده تشریعی بهش میخوره. چرا؟ چون یه عنوان احده ما تو ذهنشون اومده، این عنوان احده ما گفته خب یکی از این دوتا رو باید بری انجام بدی دیگه، راستن میگن یکی از این دوتا رو باید بری انجام بدی، اما این یکی از این دوتا رو باید بری انجام بدی یکی مردد نیست، دوتا چیزی که شارع معین کرده. شما میگید مردده، بعدم عنوان احده ما رو به اون به این جهت که یک عنوان مرددی بوده باشه دارید چیکار میکنید؟ متعلق میگیرید. تک مردد که متعلق احده ما که نبود که، به ما اندام عنوان مردد. مردد رو که شاره شو نخواسته بود که، شاره مشخص کرده بود، گفته بود یا این انجام بدی خاصیت داره، مردد نبود پیش شاره. ببینید تأثیر میرزایی نامی خیلی بزرگه بارد، اما خیلی تفاوت است بین میرزایی نامی و فلماشاتش مهندوسی. مردد شاره شو مردد نخواسته، مصداق مردد رو شما نخواسته، مشخص کرده، گفته که هر کدوم خواستی به اختیار خودتون انتخاب کنید و انجام بدید، کاملا مشخص. شاره که شما مردد هست، مرددی که تو خواست، مرددی که متعلق اراده تکوینی نمیتونه قرار بگیره از شما خواست، نه دوتا چیز رو برای شما معین کرد، گفت آقا این کاملا کاملا مبین. اختیار انجام تا این که کدومی که از این دوتا رو انجام میدید بهشون گفت دوتاشو نمیخوام انجام بدی با هم، مردد نیستیم، این حقیقت تردد توش نیست، این کاملا معین اینجا. بعد بعد یکیشو انجام بدید، اما نه به عنوان عهد ما، عنوان عهد ما از شما نخواست، این دوتا رو خواست. من تا وقتی این دوتا رو خواست مشخصم کرد متعلق اراده تشریعشو، اراده تشریع به این به این، اما نحوه ایجابش اینجوره که شارع از شما خواسته، گفته که هر دو رو من نمیخوام انجام بدید، او گذاشته بینش، او اینو مرددش نگرد، او مردد میکنه. این از اون اوهایی است که دو طرف مشخصه، این او مال اینه که در مقام امتثال شما هر دو تکلیف رو نمیخواد انجام بدید، عب رو گذاشته برای این مسئله، نه اینکه عب تردید باشه. یعنی تو مقام امر شار شار مردد به مردد هم کرده، شما اینجور تفسیر میکنید بعد هم بگید درسته، میشه شار به مردد هم کنه، شار میشه به مردد هم کنه، به چیزی که مردد شار هم میکنه، مردد هم دوتا چیز رو مشخص کرده، امر هم کرده بهشون، گفته تو مقام امتثال یکیشون انجام بده، همین کافی، یکیشون انجام بده کافیست، یکی از این دو تا رو که انجام دادید کافیست، یا اینو که کاملا معینه و مشخصه، یا یکی رو که کاملا معینه میشه. آقا کلمه تردد ابهام، اصلا ابهام نیست، دو حکم شاره ابهام مثل احماله، احمال در احکام شرعی درست نیست، خودتون میگفتید، میرزای ناینی خودشون میگفتن. ببینید میرزای ناینی خودشون به ما یاد دادن، خود این بزرگان به ما یاد دادن این اعلام که احمال در حکم شاره نمیشه، ابهام متعلق حکم شاره، مبهم متعلق حکم شاره، نه شاره کامل باشه. ببینید خلاف ظاهر بودن حرف میرزای ناینی مال اینجاست، اشتباه تو اینجاست که متعلق وقتی عنوان عهده ما گرفتید مثل آقای خویی مثل میرزای ناینی با ظواهر شرعی جور در نمیاد، اینجا اتفاقا عرفن هم حرف غلطه، نه اینکه من بگم یه دقت عقلی داریم میکنیم، آقا عرفن حرف میرزای ناینی با واقع مطابقت نداره، با عرف مطابقت نداره، حرفای خویی با عرف مطابقت نداره، حرفاش من دوست این عرفیه، شما خلاف عرف صحبت کردید، چون شاعر گفت سم او اعتق، هم متعلق امر سم مشخص بود، هم متعلق امر اعتق مشخص بود، کی شاعر گفت عهده ما؟ یه روایت بیارید بگید عهده ما تو وجود داره، کجا شاره اومد گفتش که افعل عهده ما؟ یه عنوان عهده ما بیارید، آقا مشخص کرده سوم، امر رفته روی سوم، امر رفته روی عتق، مشخصه. ببینید ظهور ادله اینه، امر رفته روی چی؟ روی خود متعلق دیگه، متعلق سومه، یه واجه مشخصه، اونجا هم امر رفته روی عتق، کاملا متعلق هم اشاره مشخصه. ببینید اراده تشریعیه در سوم رفت رو چی؟ رو سوم. اراده تشریعیه رفت رو چی؟ رو عتق، اعتق. کجا اومد بیاره روی امر مبهم؟ روی امر مبهم نیورد. اون امر اول روی طبیعت صوم رفت، امر دومم رو طبیعت عتق رفت، امر سومم رو طبیعت اطعام رفت، گفت اطعم، بینشون عفو گذاشت که تو مقام امتثال شما اگر عهد ما را انجام دادید در مقام امتثال کافی است. پس متعلق عوامر شارع کاملا معین بود، عنوان عهد ما متعلق نبود. یه خلط کوچیکی شده تو ذهن میرزای نایینی، یعنی چون ما تو مقام امتثال میگیم یکی از اینا رو انجام بده، ایشون اومدن متعلق اراده تشریعی این گرفتن، تا که این بعد متعلق اراده تشریعی نیست، متعلق تو هر قسمت معین بود. تو صوم متعلق چی بود؟ طبیعت صوم بود. تو اطعم متعلق چی بود؟ طبیعت اطعام بود. تو اعتق متعلق چی بود؟ طبیعت عتق بود. طبیعت ها کاملا مشخص شده بود، امرم رو طبیعت مشخص رفته بود، امر روی عنوان مبهم و مردد نرفته بود. فقط بین این سه تا امر شارع که سه تا صیغه افعل بود که رفته بود و سه تا طبیعت مشخص، کلمه او اومده. هر سه تا اراده تشریعی است دیگه، هر کدوم یه اراده تشریعی بود، بینشون او اومده. ببینید اصلا اراده تشریعی رو عنوان مبهم و مردد نرفته، ظاهر ظاهر کاملا ظاهر عرفی اینه، 100% هم اینه، یعنی شبهه نیست. مثلا نیستش که ما بگیم ظهورش مثلا حالا ظهور ازهری و هم تعارضی بکنه، مثلا اینجوری نیست، نه کنده ها دیگه 100% مشخص، بلکه نص تو این مسئله است، از ظهور عرفی هم گذشته، نص مسئله است، یعنی منصوص برای شما، شما 100% میدونید، نه اینکه استظهاری کرده باشید که بگید حالا ظهور ظنی ما اینه، نه اینجوری نیست. اعتق صیغه افعل رفته روی عتق، 100% اراده تشریعی به معین تعلق پیدا کرده، اطعم رفته به اطعام، اراده تشریعی روی معین رفته. پس اراده تشریعی روی معین رفته، روی مبهم نرفته. و جدا از نماز کردیم اگر بخواد روی مبهم بره که محال خود شما باید قائل بشه که محال رو مبانی که دارید، اراده تشریعی نمیتونه محاله محمل بره برای مبهم بره برای مردد بره. این مسئله هم تو اینجا هم ببینید اراده تشریعی همش رفته روی امر معین و مبین. پس اینجا یه فرق باید بگذاریم، فرق هست در مسئله مانند و فید. ما یه وقت عنوان عهده ما میانیم به عنوانی که این عنوان متعلق اراده است، یعنی شاره گفته عهده ها برای مردد بوده، این یه مسئله است که این غلطه، این نمیشه، این محاله. و واقعا هم اینجا تو این مسئله ما نه اینکه ظهور عرفی بوده باشه، اصلا نسه 100% نسه و مشخصه با. هیچ جای شبهی هم نداره. اما گاهی وقتا اینه که مسئله ما چجوره، اراده ارزم به حضورتون تشریعی رفته روی معین، در مقام امتثال که شما میگید عهده ما کافیه، در مقام امتثال شما میگید عهد ما کافی است، این ربطی به متعلق اراده تشریعی نداره. اراده تشریعی یک نوع، اراده تشریعیه که شارع در همه سوال از شما نخواسته، اگر یکیشون امتثال بشه شارع اکتفا کرده. این ظاهر این بیاناتیه که به نظر میاد در تبیین فرمایش شما هم دوست این باید گفته بشه. ظاهرا این قولی که مرحوم اصفهانی فرمودن به بعضی از اساتینم، از اساتین اصلا این هم حرفا شما هم دوست این رو قبول کردن، پذیرفتن، واقعا ظاهرش اینه که این بزرگان هم قبول کردن، فرمودن ظاهرا این که حرفا شما هم دوست این درسته، از مزانانی و استاد شما خویی رو نپذیرفتن، ظاهرا این هم مورد اشکاله و با واقع هم تطابق نمی کنه، یعنی هم استحاله داره هم در واقع هم چیزی تحقق پیدا نکرده. توی روایات، توی آیات قرآن، هر جا ما وجوب تأخیری ببینیم، ببینیم روی امر معین رفته، خود وجوب به خود اراده تشریع رفته رو امر معین، رو طبیعت معین. هیچ وقت اراده تشریع رو امر مبهم نرفته، همه رو امر معین رفته، الا اینکه بین این ارادات تشریعی یه او اومده، نه تو خود متعلق او باشه. ببینید یه نکته رو خیلی روش دقت کنید، فرق این واجب تخریب و همه واجبات دیگه توی اوه. این او، سوال من اینه و اینکه روشن‌تر بشه قضیه، این عبد تو متعلق اراده تشریعی است یا بین این چند اراده تشریعی؟ شما بگید بین این هست. تو خود اراده تشریعی تو متعلقش نیست، تو خود اراده تشریعی هیچ وقت عبد الان نیمده، بین این چند تا اراده تشریعی عبد قرار گرفته. اتم یه اراده تشریعی بود متعلقش معیب بود، یه او اومد اراده تشریعی دوم او اعتق، ببینید متعلق دوباره مشخص. پس او در متعلق نیست، او در متعلق نیست، او یعنی تو ظهور مسئله رو میخواییم عرض بکنیم، او در متعلق نیست، بین ارادات تشریعی است. او بین ارادات تشریعی است، نه در متعلق اراده تشریعی. و اون چی که تو ذهن های ناینی و به تبعیشون تو ذهن های خوی بوده این بوده که انگار او رفته تو متعلق اراده تشریعیه، در حالی که اینجور نیست. تو تمام آیات رو باید ببینید، نه ظهور عرفی، نه نص مسئله خلاف اینه، جدا از این که محالم هست به دو تا برهانی که مرحوم اصفهانی فرمودن. اونی که آشق محمد حسینی فرمان ظاهرن و بعضی بزرگان عصرم اینا هم همین رو بعضی اساتین هم قائل شدن، فرماشه میره آشق محمد حسینی اون ظاهرش با هم برهان عقلی جور در میاد، هر همین که با واقع در تمام این آیات روات نص آیات روات مطابق با اینه.
از علم اجمالی هم مرحوم اصفهانی گفتن متعلق علم اجمالی احد و غیر معین نیست، بلکه ما را یقصد منن اکنافه.
بله،
این تعبیر رو داشتن که بله. خامل هستن که همین تعبیر رو نمیابودن.
بله، این حالا تو جواب فرمایش آقای آخونده که از که مرحوم آخوند اونجا یه تعبیری به کار بردن که حالا تو ما تو مقام رد فرمایش آخون نیست، من بقول شما اینجوریه که یک اطرافیه که معینه و مشخصه و علم بهشون تعلق پیدا کرده، علم به این ور یا به این ور، این نیستش که مردد متعلق علم باشه. این یه شکایی وقت خرد پیش میاد بین مردد به حمد اولی و مردد به حمد شایع در علم. نمیشه بگیم علم مردد، علم به دو تا امر، الا اینه که این دو تا امر رو تصویر کرده، اونم تصویر کرده، اما جایگاه این نجاست رو نمیدونه تو که تو این وره یا تو اون وره، اما میدونه که لا یخرج عنه طرفین. اینجوری نیستش که تردد واقعا تو متعلق علم بوده باشه، تردد که نیست تو متعلق علم. ببینید ترد از حیث تردد جهله، اینا من یه توضیح خیلی اجمالی بدم، مثل همینجا که عرض کرده، ببینید تو متعلق اراده تشریعی نبود، بین ارادات تشریعی بود. توی علم اجمالی شما یک جهت علم دارید، یک جهت جهل دارید. جهلتون متعلق علم نیست، یه وقت نگید جهل متعلق علمه، این تردد شما بگید متعلق علم تردده، نمیشه که متعلق علم تردد باشه، که علم میشه جهل. خود علم که جهل نیست، یک علمی هست و یک جهلی هست. علم شما اجمالی است اما تفصیلی نیست، چون تفصیلی نیست یه جهلی تو کار هست. نه یایم اون چیزی که اون ترددی که منشأ اون جهل بوده رو نباید بیاریم تو متعلق علم اخص کنیم، بگیم آقا این علمه به جهل تعلق داره، میشه هم شرفی. ببینید غلط، این که میگیم غلطه از جهت عقلی، غلطه از جهت عرفی، غلطه از جهت نص، از جهت ظهور عرفی، هر چی که اسمشون خواهد بذارید غلطه. علم جهل، توی علم اجمالی هم علم هست هم جهل هست، قبول داریم؟ هم علمه هم جهل، یه علمی داریم یه جهلی داریم. این توی علم اجمالیه، جهل نیمده متعلق علم بشه که. علم دارید اما علم دارید به یک نجاستی
تفصیلی هم
هست. بله، علم بسته نجاست هم تفصیلیه، اما این که این نجاست تو کجاست، اینجا جهل دارید. جهل متعلق علم دیگه نیست، یه علمی هست یه جهلی هست. جهل به این که تو کدومی که از این اناهاست، علم به اصل نجاسته، به اصل نجاست شما علم دارید، اما چون یه جهلی دیارید که نمیدید نجاست تو این اناواقع شد یا تو این اناواقع شد، این رو بهش میگیم جهل. این که دیگه نمیگیم متعلق علم، که متعلق علم اجمالی نباید بیاییم بگیم. علم اجمالی که به مردد تعلق پیدا کرده، علم اجمالی به نجاست تعلق پیدا کرده، جهل داریم به این که تو این انا یا تو اون اناه. نه این نباید بیاییم بگیم علم ما به جهل به مردد تعلق بده کرده. مردده اون مسئله جهل ماست. ببینید علم در عرض جهله. به یه قسمت مسئله علم داریم، خیلی دقت کنید، به یه قسمت مسئله علم داریم، به یه قسمت دیگه از مسئله جهل داریم. پس متعلق علم ما مشخصه، یک چیز دیگه ای هستش که نامشخصه که میگیم جهل داریم. این تردد مال اون جهل است. شما یه تردد متعلق علم میگیرید، میگید علم به این جهل تعلق گرفته، به این تردد تعلق گرفته، میشه این تردد منشأ اون جهل است. این تردد مال اون جهله. ما یه جهل داریم یه علم داریم. علمه به نجاست تعلق پیدا کرده، یه جهلی هم مسئله داریم که نمیدونیم این نجاست تو این عنایت اون عنایت، این تردد مال اون جهل است، متعلق علم نیست. معنی نداره متعلق علم جهل بوده باشه. حرف خیلی روشنه به نظرم. خب به هر حال تو هم تو اراده تشریعی هم تو مسئله علم که آقای آخوند قائل شده در اساس آشما دوستین، به هر حال دقت نظرش ما عرفم کامل مطابقه و مسئله جای دقت نظرم هست، اما عرفم دیگه کامل روشن بوده، یعنی حرف شما هم دوستین مطابقه با عرف و با نص، بالاتر از ظهور عرفی مطابقه با نصم بوده، خیلی بیان بوده تو نص. اون کلامی که اونا فرمودن، اون بزرگوارا کلامشون با عرف و با نصی که اصلا وجود داره تنافی داره به نظر. این نسبت فرمایش مرحوم ناینی تا برسیم فرمایش محقق عراقی انشاءالله. سلام علیکم.